أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که قرار دسته از مباحث سلوکی رو مطرح کنه، عرض کردیم ایشون شیوه ای رو انتخاب کرده به نام شیوه تمثیل، یعنی یک مثال رو مطرح میکنه، یک داستان رو مطرح میکنه، تطبیق میکنه بر اون آموزه که خودش خواد بگه. رسیدیم به فصل هفتم، که در فصل هفتم داستانش به این شکله: هدهدی بود رفت در بین جغدها. بوم دسته ای از جغدهاست، رفته در بین جغدها و در خانه اینها قرار گرفت. با اونها شب بود، روز که خواست حرکت کنه اونها گفتن ای مسکین، این چه بدعت است که تو آوردی به روز کسی حرکت کند؟ مگه روز کسی حرکت میکنه؟ هدهد گفت بابا هرچی حرکت هست توی روز شما چی میگید شب باید کار کردین؟ این چه حرفیه؟ اونا گفتن مگه تو دیوانه ای؟ در روز ظلمانه، روزی که ظلمته، که آفتاب بر ظلمت براید، کسی چون چیزی چون بیند تا آفتاب در میاد ظلمت میشه، چیزی رو آدم نمیتونه ببینه، چطور تو میگی که توی روز میشه رفت؟ هدهد گفت به عکسه، اصلش بابا هرچی هست تو روز، این آفتاب با عین الشمس گفتن، چشمه نور گفتن، اصلا برای همین گفتن. اونها گفتن اگه اینه پس چرا روزیش که از هیچی نمیبینه؟ بعد ایشون گفت بابا قیاس به خودتون نکنید، الحاق به خودتون نکنید. اونا من خودم همین الان شروع کردم، این هدهد شروع کرد توضیح، من همین الان خودم در عالم شهودم، در عیانم، حجاب برطرف شده، من بدون هیچ شکی میبینم، بر سبیل کشف برام مشاهده مکاشفه هست، میبینم میبینم اینجوری. شما چطور میگید نیست، هیچ خبری نیست، روز ظلمانه، این چه حرفی شما میزن؟ اونا که دیدن اینجوری گفتن این حرفای بیخود میزنه، مزنه اماس، دم بینایی میزند. حالا گفتن حالا که اینه بیان شروع کنیم با منقار و مخلب، با چنگال دست به چشم هدهد میزنید، با این چشم چون میدید میگو من میبینم، هی به چشمش میزنن که ای روز بین، روز چرا میخواد روز بین هستیم؟ با اون که باید معمولا روز کور باشه آدم، نه روز بین. این چردی نابود. بعد شروع کردن به علش، ایشون دید که خیلی مسئله داره سخت میشه، احتمال قتل ایشون هست. الهام شد بهش که بابا به اندازه حرف قد عقل اینا باشون حرف زن، هر جو حرف رو نزن تو اینها. و از اون بعد برای اینکه خودش حفظ کنه و دیگه پنهان کنه، تقیه کنه، گفت که من به درجه شما رسیدم، منم کور شدم، آره واقعا روز نمیشه دید، نمیدونم چه بود. افشای بد سر ربوبیت کفر است، و افشای سر قدر معصیت، و اعلان سر کفر شایع و کفر مترد است. و بعد بیانی را از امیرالمومنین آورد که تطبیقات را انجام داد، که ما عرض کردیم از نوع این تعبیر سر القدر، سر ربوبیت، بعد اعلان سر، و بعد باز اینجا گفته که من در عالم شهودم، کشف برام پیدا شد بدون هیچ شکی، در عیانم، بعد این بیان امیرالمومنین که اینجا علم جمع هست، یا این بیان امیرالمومنین لوکش فلقدام از دت و یقینا، اون آیه یخرج الخب فی السماوات، اون آیه امشه لاین دنا خزاینا که آورده، همین رو گواهی که چی؟ اصلا تطبیقش چیه؟ تطبیقش اینه، اون حقائقی رو که میشه در عوالم بالا تردید، اونها واقعا اون عوالم، عوالم روزه، و خیلی ها نمیتونن ببینن که حالا من توضیح میدم، اونها حقائقی هست. حالا هدهد کیه؟ سالک واصل، که رفته رسیده میبینه همه چیز براش واضحه. این خفاش کیه؟ یعنی اونایی که معمولا به این عوالم دست پیدا نکردن. خب اینا رو تا اینجا رو توضیح دادم دیروز تا اینجا رو. حالا این بحثی که اینجا شد، مگر دیوانه‌ای در روز ظلمانی که آفتاب بر ظلمت دارد کسی چیزی چون بیند؟ بعد این تعبیری که ایشون کرده اینجا، ببینید یک مسئله خیلی جدیه. الان اکثری رو بگید میگه بابا اون عوالم، عوالم غیب دیگه. خود قرآن هم گاهی میگه چی؟ غیب و شهادت. اینجا شهادت، اونجا غیب، اونجا پنهان. دقت میکنید قرآن اینجوری میگه، ولی برای اهلش اونجا غیب نه، درسته غیب، غیب. لذا الان از اکثری بپرسید اون عوالم چیه؟ تاریکه. روشن نیست که. کجا روشنه؟ برای اکثری کجا روشنه؟ این دنیا روشنه دیگه، نیست مگه؟ این دنیا خیلی همه چیز روشن و مثل روز همه چیز آشکاره برام. ما الان آسمان و زمین و دریا و جنگل و اینا خیلی چیزا میبینیم، همش روشن، اینا هم هستیه، پیداست نیست؟ اکثری الان اینا رو میبینه، ولی اونور چی؟ اونور مبهمه، اصلا معلوم نیست، نمیدونیم چیه. که جمله اعتقاد داریم حتی بعضی مؤمن که یؤمنون بالغیب، که الان من توضیح میدم، اونور تاریکه، اینور روشنه دیگه، نیست مگه؟ اگه یه نفر بگه بابا اونور بی اصلش اونور روشنه، اینور که تاریکه، اینجا دار ظلمته، دار ظلمت رو ما هنوز توضیح ندیدیم. انشاءالله داستان بعدی که میشه مرد شیخ اشرا توضیح میشه. شیخ اشرا اصلا کل عالم ماده رو عالم ظلمت میدونه، تو روایات ما اومده به عنوان حجاب ظلمانی، اینجا ظلمته، اون عوالم عوالم نوره، دقت میکن. عالم نور خاصیتش آشکارگیه، یعنی باید پیدا باشه و هست، و این عالم ظلمت پنهانیه، ولی اکثری چون اینجا خو کردن این دنیا، همه چیز ما دریا میبینیم، درخت میبینیم، جنگل میبینیم، آسمان میبینیم، کوه میبینیم، اینا هست دیگه، نه دیگه تو دائم میبینیم. خب این نشأه ظلمانی، ولی ما داریم میبینیم. پس در واقع باید بگیم چی؟ ماها با اینجا خو کرده، اونور چه خبره؟ اونور اصلا تاریکی که اصلا خبری نیست. کوه کی دیده؟ بگو یه نفر دیده، بگو این تعبیر میخوام اینجا بگو، یک نفر از این آقایون دیدم بگید. اونور که نمیبینیم، اینور رو میبینیم. پس اونور میشه ظلمت، اینور میشه چیز. حالا سوال، الله نور السماوات والارض نیست مگه؟ الله نور نیست مگه؟ پس اصلش نور که اوست که، او که معدن نوره، او چشمه نوره، اون منبع نوره، اون ینبوع نوره، واضح است. این ینبوع نوری که اون که ینبوع نوره، چشمه نوره، چشمه نور. پس چطور برای ما پنهانه؟ پس چرا ما نمیبینیم؟ که اتفاقا همین اینجا آشکار، اینا این که مریم اینجا آشکار، اونا که پنهانه، خدا هم پنهانه برای ما، دقیقا خدا هم برای ما الان پنهانه، آشکار نیست. حالا که اینه چی میگیم؟ ای روز بین، تو دل بی خود میگی، بازه هست. حالا من میخوام این متنشون رو دوباره با هم بخونیم. بامداد هدهد رخت بربست و عزم رحیل کرد. بومان گفت ای مسکی، این چه بدعت است که تو آورده؟ به روز کسی حرکت کنه؟ هدهد گفت این قصه عجب قصه است، همه حرکات به روز. بومان گفتم مگر دیوانه اید؟ در روز ظلمانی. چه روز ظلمانی؟ اونور همش برای ما پنهانه، غیبه، تاریکه، واضح نیست، شفاف نیست، مبهمه گاهی بعضی از افراد نه، مبهم نیست، ولی غیبه، پنهانه. این علائمی وجود داره که خبرهایی هست، بیشتر از این برای اکثری که نیست. در روز ظلمانی که آفتاب بر ظلمت براید، یعنی اونور که خدا هست همش تاریک، خدا را ما الان چیکار میکنیم؟ در اون ناحیه غیب میبینیم، غیب میدونیم. کسی چیزی چون بیند اونور که خبری نیست. هدهد در جواب گفت به عکس افتاده از شما را، همه انوار این جهان توفیل نور و خورشید است. الله نور سماوات و الارض، اون نور سماوات و الارض خصوصا این اصله که این اصلا باید او رو باید دید. همه روشنانان، یعنی همه اونایی که میبینید الان روشنی داره، حتی فروغی تو عالم ماده میبینید و بهش میگید اینا همه روشنن، هم بر ما آشکارن. همه روشنانان اکتساب نور، اقتباس ذوق خود از او کردن، از این نورالانوار گرفتن، از خداوند سبحان گرفتن. اون دعای فاطمه زهرا، یا نور النور، یا منور النور، تمام خدا، یا نور النور، یا منور النور، این تعبیر جانو نور الانوار، الله نور السماوات و الارض، همه انوار این جهان تو فعل نور و خورشیدن، خداوند سبحانه، الله نور السماوات، اون نور نوره، اون منور نوره، اون هر چی میگه از اونجاست، منشأ نوره، مبدأ نوره، هر نوری هر جا میبینه از اوست. همه روشنانان هر چه میبینید الان برای خوش یک نور روشنی پیدا کرده، اکتساب نور و اقتباس ذوق خود از او کردن. و عین الشمس از آن گویند، اصلا باید بگیم اون رو چرا میگیم نور و نور، یا چشمه نور، خدا رو باید بگیم چشمه نور. عین الشمس که یعنی چشمه نور در مورد خدا که میگیم به اصطلاح منبع اصلی است. از آن گویند که او را ینبوع نور از چشمه نوره، از خدا. ایشان او را الزام کرده، میگه اگر واقعا نه، چرا به روز کسی هیچ نبیند؟ پس چرا ما هیچ کسی چی نمیبینیم؟ کو کی میبینه که اون عوالم غیب کی میبینه؟ کی خبر داره؟ سالک واصل شهود میکنه، حالا جواب میده. همه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق نکنید، نگید که کی میبینه. بابا من دارم یه الان میبینم، من میبینم خدا رو. که همه کس به روز بیند، مکنید که همه کس به روز بیند و اینک من میبینم و در عالم شهودم دارم شهود میکنم خدا رو و در عیانم حجاب مرتفع گشته است. سطوح شارق را، این انواع شروع های نور که میاد به سطح هایی میخوره روشنی، سطوح شارق را بی اعتباره، بدون هیچ گونه عروض به اصطلاح شکی، پدید آمدن شکی، بر سبیل کشف ادراک میکنم. میبینم بابا شما چی میگید اونجا تاریکون عالم، عالم اصل شهادت در واقع، عالم غیب نیست که، اصلش اونجاست. بومان چون یه حدیث بشنیدن حالی فریاد برآوردند. خب روز که مزنه اماست دم بینایی زد. خب این تعبیر الان بس توضیح دادم که در واقع به چی اشاره داره. بسیار اینجا یه اشارهی باید بکنم به یؤمنون بالغیب و به اصطلاح مؤمنان حقیقی که مقربان هستند که میشن عالم سالک واصل که الان اینجا گفته میشه. علامه طباطبایی بحثی داره همین سوره بقره ظاهرا اومده، همین اول سوره یؤمنون بالغیب که اومده اونجا توضیح داد. شون میگه ما دو نوع ایمان داریم، یکی ایمان بالغیب یعنی ندیدیم اما ایمان آوردیم، یک نوع. یک نوع هم ایمان از سر شهوده، اون تعبیری که ما کذب الفؤاد ما را، اون چه دل دید خطا ندید، همون بیانی که امیرالمومنین داره که لم اعبد ربا لم اره، من اون خدایی رو که نبینم نمیپرستم، اون خدایی رو که نبینم نمیپرستم. یعنی چی؟ یعنی من خدا رو شهود میکنم و دارم میپرستم. دقت میکنید؟ پس این شد دو دسته. حالا ما خدا گفتیم و کلا همه عوالم بالا هم همینجوره، همه تاریک حساب میشن، همه پنهان حساب میشه، درست شد؟ که میشن غیب، یعنی از ما پنهان. اینجا شهادت آشکاره، اینجا آشکاره، اونجا میشه غیب پنهان. دقت میکنید؟ که ایمان به غیب میاره. ولی بهتون عرض بکنم ما اکثر مؤمنین که یؤمنون بالغیبند شعاهایی به دلشون میخوره، گرمای حضور حق رو داره احساس میکنه، اما نمیتونه خوب ببینه، نه اینکه هیچ نمیبینه. این رو بعضی از آیون توضیح میدن، یک نوع شهود ضعیف داره در دل مؤمنان روی میده ولی متوجه نیست. ببینید شما که در برابر خدا قرار گرفتید، خدا شما از خدا چیزی رو خواستید و خدا اون رو براتون فراهم کرده، راه رو براتون باز کرده، اصلا میبینید مثل اینکه خدا حاضر بوده، همه چیز رو شنیده و واقعا حاضر، مثل اینکه حاضر بوده و شنیده و جوابت هم داده. اینو مثلا دیده، داره مؤمن چی کار میکنه؟ گرمای حضورش رو احساس میکنه. این رو میگه مقام کنه گویا دیدن، ندیده، پنهان از یک جهت ولی اثرش رو میبینه. درست مثل اینکه ما الان اینجا نشستیم بیرون نمیبینیم، اما یه علائمی وجود داره که یه نفر الان اونجا هست. اینو میفهمید؟ این علائم خودش خبر میده. مؤمنان دارن سر بر سرک میکشن به سمت عالم معنا و عالم انسو، سرک میکشن به اندازه خودشون، ولی نصیبشون اینقدره. واضح است؟ مؤمنانی که یؤمنون بالغیب هستن، این نیست که هیچ نیستا، یعنی در واقع اگر ایمان آوردن به خدا به عنوان غیب، نه یعنی فقط صرف این بود که حالا شاید باشه، نه، گرمای حضورش هم احساس میکنه. این گرمای حضور یعنی اگر بخوام بگم یه نحوه اشراقات ضعیف، یک دسته نورهای ضعیف به دلش داره میخوره، نه اینکه حالا چه خبر داشته چه نداشته باشه. قسم این نکته رو بگم که ما خیال نکنیم خیلی هامون مثلا تو نماز شده احساس حضور کردیم پیش خدا، اون تعبیری که رسول الله فرمود اگر شما خدا رو نمی، خدا شما رو میبینه و شما خودتون این همینقدر که احساس کنید در پیشگاه او هستید. من هر وقتی که میخوام این مثال بزنم توضیح بدم، یه مثالی دارم به این شکل میگم، شما هیچ وقت شده از یه کوچه عبور کنید، بالا یه کوچه به اصطلاح خانه هایی است و پنجره هایی داره، گاهی آدم همینجور داره میره احساس میگه نفر داره از بالا اینو نگاه میکنه، سر رو بالا نمیکنه نگاهش کنه، ولی احساس میکنه یکی دیگه، اینو میگن احساس حضور. اینو داریم ما، میبینیم او داره به ما توجه میکنه. و بلکه برخی از مؤمنان آنقدر جلو میاد در عینی که یؤمنون بالغیبه، لحظه به لحظه ذره ذره زندگی خدا رو در صحنه صحنه زندگیش داره لمس میکنه، لمسش میکنه ولی نمیتونه ببینه، دقت میکنه، لمسش میکنه. بنده خدایی بود حالا بذار یکی دو تا نمونه بگم بر واضح بشه. بنده خدایی بود، خب خونه‌سازی داشت و این رو خودش برام تعریفم کرد. خونه‌سازی داشت و خونه‌سازیش که تمام شد دیگه از نظر مالی دیگه تقریبا به صفر رسید، هیچ خبری نبود. از یه طرف هم بالاخره باید غذای روز و شب خانواده هم تهیه میکرد، برنج احتیاج داشت و در زحمت هم افتاد و یه بچی هم احتیاج داشت. بهش گفت خدایا سه تا کیسه، گفتم سه تا واسه کیسه و اینقدر پول به من بده. شب اومد دیدین سه تا کیسه هم هست، اینقدر پول هم هست. تعجب کرد این چیه جریان. گفت فلانی، یه نفر، حالا یه نفر کیه؟ از بستگان فلانی اومد گفت آقا من به دلم براش شد این یه سه کیسه بیارم و اینقدر پول بهت بدم و کارت راه بیفته، من انشاءالله بعدم میام با حساب. اون از خودش هم نمیدونه. این حالا اونجا عجیب متحول شد، یعنی ما صبح خواستیم همین شب خدای تو به ما دادی، همین جوری هم به ما دادی، همونی که من گفتم، یعنی همون مقداری که گفتم. حالا این مقدار چون گفتم بذار یک مثالی رو عرض کنم. جریانی یه طلبه بود از خانواده مرفه اومده بود، قبل صحبت مثلا 70-80 سال پیش اومده بود قم، اما اوایلی که قم حالا 80 سال میشه قد میشن نمیدونم، اما اوایلی که حوزه علمی قم گرم شده شون اومد اونجا بود درس بخونه. و بعد این غیر از طلبه های دیگه بود، طلبه های دیگه شهریش اینجوری بود که به زحمت پیش میبردن، ولی این که نمیتونست اینجوری زندگی کنه، یه وجهی رو پدر براش میفرستاد از شهرستان دیگه میفرستاد و ایشون هم زندگیش پیش میره. بعد یکی دو ماه نیومد و دید خیلی سخت میگذره، دید اینجوری که نمیشه، رفت پیش حضرت معصوم و حضرت معصوم تا بعد از ظهر به من دادی و الا من از حوزه در میرم. رفت حجره و بند خدایی حالا این دیگه بعد حالا خود توفیق داد، کسی آمد و که این هیچ متوجه نمیشد، همون مقداری که خواست، مثلا گفت من اینقدر میخوام، مثلا گفت 5 تومن میخوام، اون موقع نمیدونم چی باید میگفتن چقدر، گفت میخوام. اون اومد و اون آقا گفت آقا تهدید میکنه، آقا تهدید میکنه، همجوری بهش میگفت این 5 تومن رو براش گذاشت و رفت. این هیچی اصلا متوجه نشه، حواسش اصلا نبود، اون آقا تصرف درش کرد، هیچ متوجه هم نبود که این چیه جریان. ولی تا رفت و این پول رو دید و مثلا دید این 5 تومن و صبح رفته از در وصفه 5 تومن نخواسته و بعد میگه آقا تهدید میکنه، تازه فهمید جریان چیه. که از اون بعد دیگه مؤدب شد، حالا نسبت به از در معصومه میگن به اصطلاح گاهی بیادبی های شیرین داریم و اینا از اوناست که یه بیادبی کرد، یه چشمه از حضرت معصومه دید، از اون بعد دیگه خیلی مؤدب شد نسبت به حضرت معصومه. حالا مگه میخواست حضرت معصومه نداریم به ما بده دیگه، اینجوری دیگه چه تهدید. حالا این عرض میکنم اینا میگیم گرمای حضور حضرت ما خیلی داریم، افراد من خیلی دیدم با خواب او رو راهنمایی میکنه، با حرف یکی، با یک تعبیری که از زبان یک بچه در میاد شاد قبول میکنه، بچه‌ای که هیچ نمیفهمه داره یه حرفی میزنه، این میبینه جوابشو گرفته، اصلا تعجب میکنه گاهی. من خیلی یار دیدم میگه حاج آقا من این بچه من هیچ نمیفهمه، به من اینجوری جواب داد، گفت من مشکلمو حل کرد، واقعش هم همینجوری، و خودش هم میفهمه اون لحظه گرمای حضور حق رو میفهمه. خیلی ها حالا خواستم اینو بگم، تا این میشه ما این یؤمنون بالغیب میگیم دیگه، این بومانی که میگیم و اینجور حرف میزنن نمیبینن، ولی بعضی هاشون هم اینجور هم نیست که اصلا هیچ خبری از عالم نور ندارند و هیچ خبری نیست، نه نمیبینن غیبه براشون، پنهان تاریکه و الا گرمای حضور همون مقدار دل روشن میشه. و من اعتقادم اینه هرچی مومن جلو میره اشراقات آن سو رو بهتر میابه و بعد احساس ارتباط مستقیم با خدا و کمی جلوتر میده اصلا واضح شد، شفاف شد. دیدید بعضی موقع آدم من میخوام تصویر کنم، مثلا تصویر رو اول مبهمه بعد یه دفعه شفاف میشه، اینجوریه برای مؤمن، اینجوریه جلو میره اصلا ایمان. اصلا ما اومدیم تو این دنیا انقدر این ادامه بدیم تو کم کم به اینجاها بکشه و میکشه، کسی اهلش باشه میکشه، خیلی چیزا رو بهش میدم و میبینه میابه، اینجوری نیست که ندن. چرا این رو گفتم؟ خواستم بگم اگه این تعبیر بومان رو من توضیح دادم، گفتم یعنی ما اونور نمیبینیم، اونور پنهانه، وقتی پنهانه پس چیه؟ غیبه، پس میشه به اصطلاح ظلمت، با حال اینکه الله نور السماوات ولا چطور الله نور السماوات ولا میشه ظلمت، این سبکه. ولی برای بعضی ها واقعا ظلمتن در ظلمته، یعنی کسانی که غرق دنیا، کسانی که غرق مادیتن، غرق شهوتن، غرق این برن، به حدی جلو میره اصلا. نه اینکه یعنی حالا چیزهای سی چیزهای هم هست و من باورم دارم، این حرفا نیست، اصلا هیچ وجود نداره، تاریکی محض، اصلا ورای این عالم تاریکی محض براش. ولی حالا سوال، کسی که شد سالک واصل، مقربین، من رو میخوام بگم مقربین چجوری هن؟ مقربین اصلا اینجوری نیستن که قرآن داره از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، این از سابقون رو توضیح دادن، از سابقون اول مبتدا، از سابقون دوم خبر. یعنی چی؟ آنهایی که سبقت گرفتند سبقت در آنجا میگیرند. خب اینجا چجوری سبقت گرفتن؟ اینجا سبقت در معرفت، سبقت در اخلاص، سبقت در پاکی، این هر چه سبقت میگیرند در آخرت هم سبقت میگن، یعنی ریشه داره، معرفت دارن، همینجا همینجا. تعبیر امیرالمومنین چیه؟ علیکم به حسن به صدق الاخلاص و حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین. عبادت المقربین به چیه؟ صدق اخلاص و حسن یقین، معرفت، معرفت دارن، مقربی معرفت دارن. معرفتشون چجوری؟ اینجوریه، من در عین عیانم، من در عالم شهودم، حجاب بر من از من مرتفع شد، من میبینم، من حقایق رو میابم، من خدا رو میبینم، من عوالم رو میبینم، من اسرار عالم رو خبر دارم، من سر ربوبیت رو خبر دارم، من سر القدر میدونم. واضح است این تعبیری که الان گفته میشه بعدها، این میگه من اینا رو میدونم. خب اینا هست، واقعیتش هست برای عده ویژه، که معمولا اون سالکی است که دست به کار شد، رفت جلو جلو جلو، واصل شد، که میشه سالک واصل. خب این مقدار رو گفتیم دیگه، تقریبا عمده بحثای این طرف سفر رو عرض کردم. حالا میرسیم به اون چی که گفته شد. خب چیکار باید بکنه که هلاک نشه؟ معمولا حالا کسی که رفت آنجا نمیتونه همه حرفاشم بزنه، نبایدم بزنه و نمیشه هم زد. برای اینکه ایشون این رو بگه چند تا مسئله رو گفته که بذارید من عرض بکنم. یکی مسئله مطرح کرد به اسم سر ربوبیت. هدهد بدانست در میان بومان قضیه افشاء سر ربوبیت کفر است. حالا در بین عموم سر ربوبیت نبود. سر ربوبیت چیه؟ ما اسرار فراوان الهی داریم در عالم، در ماورای عالم، در این دنیا و ماورای این دنیا اسرار فراوان داریم. اسماء الحسنا سر خداست، توحید افعالی نهایی سر خداست، اون نفس حق که همه جا رو گرفته سر خداست، اون نور حق که همه جا رو گرفته همه سر خداست. این اسرار رو نباید افشا کرد. ولی جالب اینه اهل بیت همین اسرار رو با یه زبان خاص، با یه شکل خاص، با یک ترفند خاص به همه گفتن. جالب، قرآن همه این اسرار رو هم گفته، ولی چیکار کرده؟ به یک شکلی که گزنده نباشه. زبان قرآنی و زبان اهل بیت گزنده نیست، یعنی حرفا رو جوری گفته که هر کس من الله نور السماوات و الارض حرف رو زده، ولی یه جوری هم نکرده که مشکل ایجاد بکنه. عین متولو فسما وجه الله خیلی حرف زده، ولی یه جوری هم نکرده که مشکل ایجاد، یه زبانی رو انتخاب کرده. علما بعضی از زبان هاست، علامه طباطبایی میگه مثلا اوپانیشاد حرفایی که میزنه خیلی صریح، خود این صریح گفتن تبدیل به شرک شد. خود این صریح گفتن و حرفای توحیدیه، ولی صریح گفته شد تبدیل به شرک شد. یعنی باید خیلی مواظب زبان باید حساب، این رو باید خیلی مراعات کرد، سر ربوبیت. حالا بذارید من نمونه بگم. ما در مورد اهل بیت میگیم اینا امین الله هن، در مورد امیرالمؤمنین زیارت امین الله که هست امین الله، امین الله رو میدونید چجوری معنا میکنن؟ امین الله فی سر، تو روایات ما امین الله فی خلقه، امین الله فی به اصطلاح دینه، سه تا تعبیر میکنه، یعنی بار امانت رو حفظ میکنن. چجوری؟ امین خدا سر الهی رو میدونند و لب بر میبندند، برای هر کم نمیگن، دقت میکنه. علوم فراوانی دارن، ای کاش کسی باشه ازشون استفاده کنه، اگه نباشه نمیگن، بناشونیه. که حالا من از امیرالمومنین براتون میخونم چرا خود امیرالمومنین توضیح داد. پس این شد سر ربوبیت. پس سر ربوبیت اسمای حسنای او، اون فعل بی انتهای حق، اون نور حق، اون ذات روبی که در دل همه اشیا موج میزنه، اینا سر روبیه. که افشای سر ربوبیت کفر است، یعنی نباید این سر رو برای هر کی گفت. برای اهل چرا میگن عجیب و غریب. ما یه دسته افراد داریم در بین اهل بیت به عنوان اصحاب سر اهل بیت، مثلا سلمان جزء اصحاب سر اهل بیت. و جالبه اونجا تو اون روایت اومده که اگر ابوذر میدانست آنچه در دل سلمان است، سلمان رو میکشت، یعنی نمیتونست تحملش کنه. خیلی این حرف سنگینه. اگر اون ابوذر کم کسی نیست، ابوذر خودش موحد بود اصلا قبل از اینکه اسلام بیاد، موحد کم کسی نیست، ولی اون چی که در دل سلمان میگذره اگر ابوذر میدانست میکشت. همین تعبیری که اینجاست، یعنی چی؟ افشای سر چیه؟ کفره. فقط بعضی از احوال سلمان رو ابوذر میدید، بعضیش میگه تعجب میکنه، شگفتی براش ایجاد میشد که امیرالمومنین چرا شگفتی ایجاد میشه برات؟ چیزهایی دیده بود، مثلا رفته بود خونه‌اش یه چیزی پیش اومده بود، من دیگه نمیخوام الان اونا رو توضیح. تعجب کرد بود پیش امیرالمومنین، گفت چقدر شگفت زده هستی. گفت سلمان نمیدونه امروز چجوری شد این کارو کرد. گفت بله تو سلمان نمیشه بیش از این هاست. افشای سر نکرد، حالتی دیده بود ازش. افشای سر ربوبیت کفر است. خب این در مورد سر ربوبیت. سر القدر چیه که میگه افشای سر القدر معصیت؟ سر القدر ببین، تمام عالم اون چیزی که در اینجا روی میده، هر چی در عالم روی میده، همه تقدیرات الهیه. اینو میگیم تقدیر قدر، که شب قدر هم میگن یعنی تقدیر و قدر انجام میشه. دقت میکنید؟ تقدیرات انجام. همه این تقدیرات سری داره. سر القدر که میگن یعنی همه این تقدیراتی که ما میگیم سری داره برای خودش، یعنی حساب داره، ما نمیدانیم ولی اونجا حساب داره. حالا سر القدر رو به نمیدونم اعیان ثابته میگوشن، بسیار خوب، ما اونا رو نمیخوام، ولی بذار من چند تا سر القدری که آدم قاعده ای بفهمه، میتونه بفهمه چی کار چی داره میشه. تو روایت امام باقر اومده هرگاه زنا در جامعه زیاد میشه، جوان مرگی در اون جامعه زیاد میشه. حالا میتونید سرش بیچاره اینجوری میشه، جوان چی تکون میده که دیگه برگرده؟ اونم جوان مرگی جامعه دیگه. حتی گاهی صحبت خود کسی که فعل قبیح رو انجام میده نه، جامعه اصلا جوان مرگی زیاد میشه. چرا؟ تکان دهنده از شدید برای جوان، جوان تکون بده. تا میان تطفیف میکنن، کم فروشی میکنن، چه میشه؟ تو روایت نگاه کنید آمده. اینا سر قدره، اینا سر القدر اینسویی که ما میتونیم باش کنار بیام دارم حرف بکنم. سر قدره، دقت میکنه. تا نمیدونم زکات نمیدن چه میشه؟ توضیحاتی که تو روایات آمده، دقت میکنه، اینا سر قدره. تا خلاف زیاد میشه چه میشه؟ حالا این عذاب ها زیر سر اون خلاف های سنگینه، عذاب های جمعی، نگاه کنید سری داره. تا یک ولی خدا در یک مجموعه در یک جامعه است، بلا رو از اونها دور میکنه، سری داره. این همه سر القدر داره، این همه سر داره. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ یه قواعدش کنه فعلا اینقدرش بگه، ولی بالاتر برید سر القدر خیلی پیچیده از این حرف هاست. سر قدر، سر تقدیرات الهی، همه اسرار داره، همه اون چیزی تو عالمه. ما خبرنه سر القدر آگه نه ایجانم، خطا اینجاست. حرفایی که گهگاهی بعضیا میزنن، حرفی نه این چرا اون چرا، نمیدونه که بدون این حرفا اصلا زده نمیشه. نظام عالم نظام محکم، متقن، زیبا، احسن، هر کی اصلا داره کار خودش خوب انجام میده. به ظاهر ما الان میگیم این آن، ولی یه کاریست داره پشت صحنه انجام. ما بعضی از اینا اصلا برای ما واضح نیست، ظاهرش اینه. الان نمونه بگم، تو همین بابل که یه دوره بهش میگفتن بارفروش، یه عالم بود، عالم قدر، ربانی، بزرگوار، خیلی دوره رضا خان، خیلی ظلم میکرد اون حاکم اونجا، فرماندار اونجا، خیلی ظلم میکرد شدید. خب مردم خیلی در زحمت افتادن اومدن به این عالم بارفروش گفتن، ایشون با حضرت حجت ارتباط برقرار کرد. خب بعضی هستن بزرگوار توفیق دار، حضرت حجت نوشت ما او رو خلق کردیم، همین چیز. بعد ایشون اومد گفت که ایشون خلق شد، گفتن بابا هست، گفتن خلق شد. بعد دیدن که از طرف رضا خان نامه اومده که تو از این مسند به اصطلاح خل شدی. تعجب کردم. رضا خان داره کار خودش رو میکنه، ولی امام زمان داره پای سر کار خودش رو میکنه. اینو بدونه، اینجوری نیست. عالم همه چی و چی میشه تو عالم، چه کارها میشه. امام بود که میفهمید وقتی شن بلند میشه توی طبس یعنی چی. قد میکنه شن تو طبس بلند میشه یعنی چی؟ این همه وقت، حالا این وقتی که اینا شن بلند میشه حسابی داره، اینا جنود الهی، هر کدوم حساب داره، هر کس داره کار خودش رو میکنه. و این نظام هم بگونه ایست که شر رو منکوب میکنه، خیر رو بالا میاره، ما متوجه نمیشه، ولی در وقت شده همش هم اینجور. نظام عالم اینجوری، اساس عالم اینجوری. خدا هم اتفاقا ضرب المثل هم زده براش که کلن عالم رو من اینجوری میچینم، درست مثل کف روی آبند که کف روی آب میره و اصل آب میره. توضیح ده. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. نگاه کنید توی قرآن آمده، خیلی همچیز حساب داره. من به نظرم بسیاری از بحث های سر القدر تو قرآن هست، کسی اهلش بشه میفهمه سر القدر ها چه چیزایی اومده، ولی یه جوریست که این زبان پیدا نیست، ولی اهلش میفهمه این اونجوریه و این ازش اون برمیاد، این اینجوری شده. حالا هر چیزی که هست، هر چیزی که داریم توی عالم انجام میشه. میگه فلانی آدم مؤمنی بود ولی یک کمی تبختر براش بش اومد، این سیلی که الان خورد به خاطر اون، یکی دیگه دعوا کرد، دعوا هم به ناحق هم او رو زد مثلا. برای اهلش خیلی حساب، خیلی اینها حساب میکشن از اونها که اهل شدن. میگه این چرا اونجوری شد؟ ولی نمیشه به همه گفت، بگید اوضاع به هم میرسید. دقت میکنه خیلی از اسرار حسابش اینجوری، ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم. و افشای سر القدر هم میگن معصیته. تو روایات هم اومده سر القدر رو نباید به اصطلاح مواظب باید بود. دقت میکنه سر القدر و اعلان سر، سر هم یعنی مطلقا هر چیزی از اسرار الهیست آدم بخواد به زبون بیاره، از مغیباتی که میدونه، از اطلاعاتی که داره، اینجا اونجوری میشه، اونجا اونجوری میشه. اونایی که اهل شدن به وقتش به اندازه استفاده میکنن برای کار خیر، میگن، ولی معمولا بناشو بر این نیست. گاهی معصوم میبینه این جوان 4 روز دیگه باید بمیره، غالبا نمیگن، ولی گاهی میگن جوان چرا انقدر خنده میکنی؟ تو که خیلی نزدیکی به مرگی، چرا انقدر خنده میکنی؟ بعد چند روز دیگه به رحمت خدا از دست دارم. چند اینجور سرهای ابتدایی گرفته تا اون سرهای انتهایی خیلی وجود داره. اینا همه بحثای عجیب و غریب. کی اینا رو میبینه؟ اون نفری که اونوری شد ببینه، اون روز رو ببینه، بتونه روزبین باشه، بتونه اون حقایق عالم نور رو ببینه. دقت میکنه این باید بشه و این حساب داره. خب این رو هم عرض کردم. پس اعلان سر، افشای سر قدر معصیت، و اعلان سر کفر مطرد است. تا وقت رحلت به هزار مهنت کوری مزور میکرد. برای اینکه این رو بگه، اون شعر که گفت که واضح هم توضیح دادیم، تنفس سعدائی میکرد رو من توضیح بدم دیگه، این رو بخونم خدمت رو. یک کمی هم میمونه باز برای جلسه بعد عرض میکنم. امیر المؤمنین، این جریانی که ایشون میگه توی نهج البلاغه در قصار الحکم قسمت حکمتها 147 آمده که کمیل دستشو گرفت به صحرا برد، فلما اسحره تنفس السعدا. همین تنفس سعدایی که میگه اینجا حدیثه، یعنی نظر به امیرالمومنین داره که کمیل دستشو گرفت برد به صحرا و یک آه جانکاهی کشید، مطالبی رو به کمیل گفت که برخی از اینا رو من میگذرم تا اینجا میرسه. تعبیر میکنه امیرالمومنین، ها انها هنا لعلم جمع. این تنفس سعدا رو کرد و گفت اینجا علم جمع نیست. اینجا یک تعبیر میکنه ان بین جنبه لعلم جمع بینشانده، ان ها هنا لعلم جمع، اشار بیده لا صدره، به سینه خودش اشاره کرد، گفت اینجا در این سینه علم جمع است. علم جمع رو من دیدم برخی از این بزرگوارانی که لطافت به اصطلاح زبان رو میدونن، زبان تو همین زبان مازندرانی یه تعبیری هست که معمولا بین مردم قدیم خیلی خوب رایج بود، دسپوت. نمیدونم شدید دسپوت یعنی اینقدر پر شده که داره اصلا پاره میشه. دسپوت، بله بله، گفت دسپوت علمی امیرالمومنین، دسپوت علمه. ما به این خواست علم جمع که میگه اینجور پاره، اصلا داره پاره میشه از بس توش علمه. حالا اینجور که هست میگه اینجا علم جمع است. بعد طبیعه چی میکنه؟ لو اسبت له حمله، ای کاش براش حامل علمی پیدا میکنم که این حرفا رو بهش بزنم، ای کاش پیدا میکنم. بعد امیرالمومنین میگه خب حالا شما که حمله، چطور مگه حمله نیست؟ میگه بعضی اصلا میفهمند، خوب میفهمند، ولی اگر بگم این رو برای دنیاش استفاده میکنه، نمیگم. درست مثل اون زبان مرغان که به اون شخصی یاد دادم بیچاره شد. انها هنا لعلما جمع لو اسبت له حمله، ای کاش کسی بود که میتونست این علم ها رو در خودش جمع کنه من براش بگم. بلا اسبت، من دیدم افرادی که لقنن تیز فهمه غیر معمون علی، تیز فهمه میفهمه ولی نمیشه بشه، چون یک نوع شیطنت در درون داره، یک نوع نفسانیت فنانه، این نمیشه بهش گفت. تعبیرشون حضرت اینه، بلا اسبت لقن، آدم تیز فهمی رو میبینم غیر معمون علی، نمیتونم اعتماد بهش بکنم. مستعملا آلت الدین لدنیا، این حقایق دینی رو وقتی شنید برای دنیاش استفاده کنم، نمیتونم بگم. اون جریان به اصطلاح اون سامری در قرآن مطرح شده نسبت به در قوم موسی، سامری متوجه شد که جبرئیل هر جا پا بذاره اونجا یک نوع حیاتی هست، اینو متوجه بود، میفهمید. چیکار کرد؟ این رو گرفت برد توی یه چیز ریخت توی مجسمه شبیه گاو که او صدایی ازش بلند میشد. دقت میکنه؟ یعنی اینقدر متوجه بود، متوجه بود که معمولا جبرئیل اگر جایی قدم بذاره یه حیاتی وجود داره، زود خاکش رو جمع کرد برد تو اون ریخت. تو قرآن آمده. یعنی این خبرداش چجوری استفاده کرد؟ مردم رو گرفت برد به سمت اینو، ازشون طلا و جواهر اینا بگیره و دنیا خوش آباد کنه. یه بند خدایی بود خیلی خوابهای خوش خیلی میدید، خیلی عادی خبر داشت این خواب خوش میبینه، بهش میگفتن آقا امسال وضع برنج چطوره؟ ایشون میگفت که آره امسال خوبه وضع، نمیدونم اینجوری میشه اینجوری میشه، اونایی که تو خواب دیده بود میگفت. بعد دید که عجیبه، من هی این میگه و اونا هم ازش میپرسند و اینا مجبوره بگه، گفت خدایا از این بعد دیگه از یادم ببر، یعنی یه چیزی که دیدم زود از یادم، حالا نمیگم یا باید دهن رو بس یا باید دادم اینجوری بگیدی که از اون بعد دیگه هر خوابی که میدید یادش میرفت. بعدش میگم نمیدونم اینجوری. حالا عرضم اینه، معمولا کسانی هستن که تا ببینن یه خبری هست از اون میخوان استفاده کنن کارشون رو درست کنن. الان بعضی هستن تا بهشون بحث عرفان میگی میگه که آها یه جوری بشه که من یه قدرتی پیدا کنم همه رو تحت سید را خودم، یعنی برای دنیا استفاده کردن دیگه، یه جوری بشه همه جا همه کس منو ببینن به چشم بیام به عنوان برجسته دنیاست دیگه. تعبیر امیرالمومنین، بلا اسبت لقنن غیر مأمون علی مستعملا آلت الدین للدنیا و مستظهرا بنعم الله علی عباده به حججه علی اولیا، اینا رو یاد گرفت بله اولیای الهی استفاده میکنه، همینا رو یاد گرفت. یک، ولی یک آدم داریم خیلی آدم خوبیه، خیلی مؤمنه، ولی تحمل اینجور حرفا رو نداره. او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائی، خیلی مطیع حق حرف بگی قبول میکنه، ولی در این حال چیه؟ برای حملت الحق یعنی به اصطلاح منقاد حاملان حق، اون کسی که این حرفا رو بلده منقادش هست ولی بصیرت نداره، فی احنائه یعنی در جوانبش نیست. حالا که بصیرت نداره که گاهی میگه نکنه اینجوری باشه، نکنه اینجوری باشه، حالا من دارم همراهش میرم مگه اینجوری، چون نمیبینه. ما در مورد امیرالمومنین داریم که همه نسبت به امیرالمومنین زنین شدن جز 5 نفر، جز سلمان، جز مقداد، جز خیلی حرفه، این همه گفتن نکنه، ولی میگن مقداد از همه برتر، میفهمید چه خبره، اصلا تخون نخون و هرچی امیرون هیچ گفت، سکوت سکوت گفت، نمیدونم حرف بزن حرف هیچ هیچ. سلمان امیرون به جد قبول داد ولی میگفت چرا گهگاهی، چرا امیرون بالاخره اینجا حرفی نمیزنه، مثلا مقداد میگفت نه، یعنی میدونه در ایشون تعبیرشون اینه، این 5 نفر موندن برای امیرون مومنی. ایشون اینجا میگه که لا بصیرت له ینقد ها شک فی قلبه اول ارزم، یک شبهه که براش میشه بعد شک درش پیدا میشه، چون دقیقاً اون به اصطلاح چیز حقیقی نیست. بعد حضرت در کنار اینا چون وقتی گذشت میگه نه این و نه آن، من برای اینها نمیتونم بگم، نه اون مؤمنی که همراهه ولی بصیرت نداره، نه اون افرادی که تیزفهمند ولی در این حال شیطنت، و نه دو تای دیگر هم اسم میبره، اونهایی که غرق لذتن و اونهایی که حریص به مال دنیا، من با اینا هم نمیتونم بگم که دیگه من وقت ندارم دیگه نمیخونم. علم اینه، این تعبیر امیرالمومنین نشون میده هر حرفی رو برای همه نباید زد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.